سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شالوی گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه جسد تاجر کشته شده را به وطن آوردند. تابوت را از روسیه به تاجیکستان زن و یگانه فرزند اسدالله محمودوف همراهی کردند.
وعده داده است که من همش یافت میکنم. خاطره را همش یافت میکنم.
در سوریه بیرون بردن مردم آسایشته از منطقه‌های درگیری دیگر باره ادامه یافت. شورای امنیت امروز مسئله مذکور را بررسی میکند. و سفید دره به قبول مشتریان آمادگی میگیرد. این مجموعه استراحتی و ورزشی با 80 میلیون سومانی از نفسوزی شده است. خویشاوندان و همدیگان اسدالله محمودوف رئیس پیشین جمعیت توجیکان در شهر مگنیتوگورسک روسیه روز شنبه ماتم داشتند. صدها نفر روز 18 دکبر در مراسم دفن اسدالله محمودوف در دهه زرگری نویه بختر شرکت کردند. تابوت صاحبکاری توجیک را که روز 15 دکبر در شهر مگنیتوگورسک کشته شد نزدیکان و همدیگانش برای دفن بردند. اسدالله محمودوف را در داخل ماشین و در نزد خانه‌اش با ضربی تیر هلاک کردند. اختلافات بین حلقه‌های تجارتی را یک عامل قتل شهروند تاجیکستان نامیدند. مقامات روسیه وعده دادند که قاتل را پیدا میکنند.
وعده کردند که همه شیء یافت میکنند. آدمی که نه در مگنیتوگورسک سرداری کارهای داخلش دیگه وعده داده است که من همه شیء یافت میکنم. قاتل را همه شیء یافت میکنم. محکمه میکشم.
جسد اسدالله محمودوف را شب 17 دکبر به زادگاهش آوردند و ازدحام زیادی در این شب برای ویدا به دیدن او آمده بودند. تاجر 49 ساله توجیک از سالهای 2004 تا 2011 رئیس جمعیت توجیکان در مگنیتوگورسک بود. قسمتی از ایوان بینای نشریات شرق آزاد معروف به گژکا در شهر دوشنبه فرو رفته و دفتر خبرگزاری اوست را خراب کرده است. حادثه نیمه شب 18 دکبر رخ داده است و خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. بینای مذکور یک از بناهای بلندترین دوشنبه است و زمان شوروی ساخته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شادمانیتی.
ساعت 10 تا 11 شب تقریبا یک صدا برآمد. ما برآمدیم که هی گرد اطراف دیدیم یگان چیز نتو گردی بینا درگشتیم دیدیم که همون سیمنت از اوشنای دوازده هم افتیده است اوشنای دیوم دار دیدیم که از سراخ کرده است بومی اوشنای دیوم ها های دردر مایده پروی سنگ باید دیدیم.
مسئولان خبرگزاری اوستو میگویند که هرچند بتونی کنده شده در بالای لوازمات فنی آنها نافتیده است ولی از سو با سبب نبود شرایط کار نمی توانند به کار خود ادامه بدهند. با آنها یک حجره موقتی دادند که هنگام حضور ما قوه برق نداشت.
همون فیته که از بالا افتیده است بومی در آمدگوی کارخانه ما رو خراب نموده است و خودی همون اتاق کاریه که ما میشینیم در اونجا یکون ضرر دیده نمی شود. شکری خدا که همه همون کامپیوترها و دیگر دستگاه‌هایی که ما از آن استفاده می‌بریم همه در حالتی خوب قرار دارند.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان افتیدن بتون را یک حادثه ناخوش عنوان کردند. گروه کارمندان این نهاد با رهبری معاون اول رئیس آن شاهیان رستم میرزاخواجه در نشریات شرق آزاد علت این حادثه را بررسی کرده و پس از انجام کار کمیسیه سبب فروریزی بتون را معلوم خواهند کرد. مجموعه تب و نشر شرق آزاد سال 1986 ساخته شده است ولی به گفته رهبریت پیشینه این بنا تا هنوز از جانب کمیسیه دولتی برای استفاده قبول نشده است. رهبر پیشین شرق آزاد گفته بود حجت های موجوده دلیل آن است که همگی 78% کارهای ساختمانی در این بنا اجرا شده اند. بعد نشریه هایی که در کمبینت پلیگرافی دوشنبه نشر می شدند با سبب در حالت صدموی بودن آن بنا به شرق آزاد آورده شده است. سالهای 2000 به همه مؤسسان نشریه ها هم مصلحت داده بودند که از هر گوشه شهر به این بنا کوچ بندند. این بود که برخی از خبرنگاران سابقه دار در این بنا می گویند تا حال این کمبودی به چشم می رسد. از جمله آنها نظام گرمیدهی بنا را مثال می آرند. شادمانیتی مردان محمد آزادی دوشنبه.
برنامه رو ادامه میدیم. در سوریه انتقال مردمی و سوشته از شهر جنگزده حلب روز 19 دکبر ادامه کرد. بعد یک روزی روی روی در دو روستای محاصره کردن شورشیان در حلب آنها اجازه دادند که مردم به منطقه امن کوچ داده شوند. ده ها اوتوبوس هزاران نفر را از شرق حلب به منطقه تحت نظارت شورشیان در غرب شهر بردند و صدها نفر از ساکنان روستاهای فوا و کفایه را که اکثرش شیعه مذهب هستند به منطقه تحت نظارت حکومت بردند. این ویدیو رو که میبینید روزهای 15 و 16 دکبر در کناره‌های غربی شهر حلب بنوار گرفتند. در این روزها مردم ملکی و هم شورشیان ضد حکومت بشار اسد را از شرق حلب به غرب آن به منطقه‌های تحت نظارت شورشیان میبرند. بیرون بردن مردم آسایشته از نواحی تحت کنترل شورشیان روز 16 دکبر متوقف شد. رها کردن مردم از منطقه‌های جنگ زده در حالی است که قرار است شورای امنیت سازمان ملل درباره فرستادن ناظران برای نظارت بر بیرون بردن مردم از منطقه‌های درگیری قطعنامه را بررسی کند. روسیه یک شریک حکومت سوریه که مخالف قبول قطعنامه بود با پیشنهاد فرانسه برای فرستادن ناظران رضایت داده است. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. بازرسی دولتی اتومبیلی کشور میگوید بی پروایی و بی احتیاطی پیاده گردان هنگام حرکت در راه ها سبب فلاکت و مرگ خودی آنها می شود. به گفته مقامات صدمه های زیاده در تاجیکستان با عیب پیاده گردان رخ می دهد. اما ساکنان میگویند عیب راننده ها هم در صدمه ها کم نیست. مومین احمدی موضوع را ادامه می دهد.
بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان میگوید تعداد بزرگی از پیادگان را که قاعده های حرکت در راه را رعایت نکردند جریمه کردند. آنها میگویند بنابر رعایت نکردن قاعده حرکت در راه اکثر صدمه ها محض به همین خاطر رخ داده است. از این رو حالا تصمیم گرفتند تا جدی آن پیادگانی که قاعده های حرکت در راه را رعایت نمیکنند جریمه کنند. ما این موضوع را پیگیری کردیم و با پیادگان و رانندگان در این موضوع صحبت کردیم.
بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به 200 هزار ساکن تاجیکستان برای رعایت نکردن حرکت در راه مجازات ماموری شدند. بر طبق این آمار به هر یک 40 ساکن تاجیکستان یک نفر رسم می‌آید که قاعده را رعایت نکرده است. عبدالرحمن یک جوان 21 ساله است. این ساکن جوان دوشنبه می‌گوید با آن خاطر از این راه عبور نمود که راه‌های پیاده‌گرد در مسافه‌های از هم دور قرار دارند.
راه نسکه و دو مجبور شدن که هم تبیز گرند. برای 1 کیلومتر مری عیبولو مزگری.
از همه بیشتر در شهر دوشنبه قاعده های حرکت در راه ویران شدند. بازرسی رخ دادن صدمه های نقلیاتی و هلاکت آدمان را بر رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه از جانب پیادگردان مربوط می دانند. در شهر دوشنبه 39956 پیادگرد برای رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه مجازات ماموری شدند. رانندگان می گویند واقعا حرکت پیادگردان در راه ها خیلی خطرناک صورت می گیرد.
از حرکت ناگهانی پیادگردان باز وای می شوید. انتظار شده نمیشه که حاضر وای راه ها میزگرند یا نمی گذرند. بعد هم با فهم وقت در تشویشیم.
نه همه پیادگردان به ایده های رانندگان راضی هند. فاطمه یک دانشجو دختر میگوید برخی راننده ها حتی در راه گذرها با وجود سرخ بودن چراغک پیادگردان را راه نمیدهند. با گفته او رانندگان تنها در مکان های به پیادگردان راهی گذاشتن میدهند که آنجا کامیره های نظارتی نصب شده است.
مثلا اونجا راه گذاشتم یک میسفید کلوش کلانتر با بولم های کده گذاشت.
تنها در شهر دوشنبه 265 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در پای آن 44 نفر هلاک و 69 نفر مجروح شدند. بازرسی دولتی اتومبیلی در 75 حالت این صدمه ها پیادگردان را گناهکار می داند.
مومین احمدی بود که گزارش می داد. نیروهای ضد دخل پایتخت تاجیکستان با گذراندن سنجش به در ده ها کاشانه حسن قلف زدند. نیروهای بهداشتی میگویند نبود تازگی در این آرایشگاه ها می تواند به صحتی مشتریان ضرر رساند. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند.
در پی رایتوی اخیر 35 کاشانه حسن را در دوشنبه برای رعایت نکردن قاعده های سانیتاری و گیگینی بستند. طبق معلومات خدمات نظارت سانیتاری اپیدمیولوژی سبب اصلی بستن این مؤسسه ها ویران نمودن معیارها بوده است. آنها خطی آب و کاریزی ندارند، بدون خلعت به مشتری ها خدمت می رسانند، صاحبان آن از معاینه طبی نگذشتند، محلول بی ضررگردانی ندارند یا اسباب هایشان را سری وقت تازه نمی کنند. دلربو آرایشگری کشونای حسن ستاره که یک ماه از کار مانده بود میگوید در این مدت 3000 سومانی درآمدش را از دست داد. این کشونا با طرز مخصوصی بافت و آرایشی موی معروف است و روز درآمدی میانه آن 150 سومانی را تشکیل میدهد. دلربو میگوید آنها نیز میخواهند تمام شرایط را فراهم کنند اما نه در همه حالت توانشان میرسد.
فقط جای خوش رو با پریچوزکا مکیج کنه خیلی دا جای تازگی هم هر خیلی دا خیلی دا فرقش نه او چرکی می تازه هم نگونه میکنه اونجا دا فرقش نیست.
در تاجیکستان نزدیک به 2000 کشونه های حسن زنانه و مردانه فعالیت دارد و طلبات هم در سالهای اخیر به این خدمت رسانی زیاد شده است. مریم یک ساکن شهر دوشنبه میگوید شرایط رنگ و بر کردن موی و ابروانش را در خانه ندارد. همیشه از خدمت رسانی آرایشگاه ها استفاده میکند.
حالت روحی این سنت و موفق همون لباس نباشدم که به خاطر اون که خاطر دیگر ها رو باید نکنیم چی بگم فاس نکنیم و تباشون رو خیره نسوزیم باید به خود ایتی بردیم.
نهادهای بهداشتی میگویند بعضن عادی ترین قاعده در این مرکزهای آرایشی رعایت نمیشود و باعث ایجاد مشکلات صحتی برای مشتریان میگردد. خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی در شهر دوشنبه هر سال با دستور دادستانی و وزارت تندرستی سنجش کار کشونه ها را انجام میدهد. بعد آشکار شدن مشکلات امری بستن موقت این مؤسسه ها صادر میشود. پزشکان میگویند اگر از یک طرف بسته شدن آرایشگاه ها به جایب آرایشگران ضربه زند اما از سوی دیگر نادیده گرفتن شرایط تازگی و بهداشتی کار در چنین مرکز ها میتواند مشتریان را به بیماری های گوناگون گرفتار کند.
رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در آرایشگاه ها میتواند مشتریان را در یک تشریف به چنین مرکز ها حتی به بیماری های سرایتی پوست و همچنین ویچ سپید و گیپاتیت سی و به گرفتار کند.
اخیراً هم مقامات بهداشتی از بانوان خواست که در استفاده مواد آرایشی یعنی کسمتیکی از عطر و اوپو از احتیاط کار بگیرند.
گزارش سرنوزی رو هلو بود. انتظار می رود که چند روز بعد مجمع لیژارانی سفید دره به قبول دوستداران ورش های زمستان آغاز کند. اما این آسایشگاه زمستان برای اکثریت ساکنان تاجیکستان دست نورس است. عبدالله اشروف به این مجمع ورزشی رفت.
با بوریدن برف نو مجمع لیژارانی سفید دره آماده قبول لیژاران ها و دوستداران ورزش های زمستانی است. مشتریان در این موضع می توانند لیژا، سنوبورد و لباس های لیژارانی را به اجاره گیرند. قیمت اجاره حجره دو نفری برای یک شب در آسایشگاه 80 دلار و حجره چهار نفری 140 دلار است که برای مردم عادی چندان دسترس نیست.
اگر ما نرخ را با موضوع های مانند به سفید دره در کشورهای همسایه مقایسه کنیم از ما ارزان تر است. مثلا یک حجره دو نفری در مهمانخانه کپریز قرقال در قرغیزستان در شب سال نو 340 دلار است، در ما همگی 160 دلار.
تام اروپایسکم رینک ال روسی پکا نموجم.
این مجموعه لیژارونی سفید دره در 38 کیلومتری شهر دوشنبه در ناحیه ورزوب است. طور میبینید در این مجموعه تا سال اخیر یک پاویلیون کاملا نو ساختند که افسانه سفید دره نام دارد و آن عبارت است از دکان‌های فروش محصولات غذایی و هم هنرمندی. یعنی ساکنان محلی میتوانند هنرهای دستی خودشان را در اینجا به فروش گذارند و از سیاحان خارجی نیز میتوانند از آن خریداری کنند. و در اینجا در پایانتری مجمع سفید دره یک میدان خیلی بزرگ ساخته شده است که در اونجا سرایندگان می توانند سرود سرایند و مکان دلخوشی لیژارانان و دیگر مهمانان این مجمع خواهد بود. همچنین تا این سال اخیر دو بینای کاملا نو در این مجمع ساخته و استفاده شده است. یکی از این بیناها این بینای برای گزارندر کنفرنس زال هاست و دیگر بینا این بینای طرفخانه است که در آنجا مهمانان این مجمع میتوانند غذاهای لذیذ استقبال کنند.
مجمع سفیدوره که در گذشته مالکیت دولت بود سال 2015 خصوصی شد. آسایشگاه زمستانه یکی از مجمعهای تفریحی و همین گونه جای تمرین ورزشکاران تاجیک است. بله، ورزش های زمستانه به مثل لیژارانی در تاجیکستان گرم محبوبیتی چندانه ندارد.
Бо нашрин гузориши Абдулла Ашуров барномаи имрӯзро поён мебарем. Хабарҳои бештарро дар вебсайти ozodi.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter ва Одноклассник бихонед. Мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. То барномаҳои фардо, худо нигаҳдори шумо. шунавандаи арҷуманд сара 30 октябр барномаҳои шомгоҳии радиои озодӣ рӯи ин мавҷҳо қобили дарёфт аст. аз соати 7:00 шаб ба вақти душанбе рӯи амвоҷи кӯтоҳи 19 ва 45 метр баробар ба 7475 ва 11830 кГц. аз соати 10 то 11 шаб барномаҳои мо дар моҳвораи Ҳотбирд низ қобили дарёфт аст. барномаҳои моро метавонед ҳар вақт ки хостед дар вебсайти ozodi.org ҳам бишнавед.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. سفیر آمریکا در ناتو گفت که فرستاده‌های این سازمان نیت دارند در ملاقات با همکار روسشان در بروسل روز 19 دکمبر به قول او تأثیر بدی مسکو را به امور داخلی ناتو مطرح کنند. دوگلاس لیوت در صحبت با شبکه ABC نیوز روز 18 دکمبر گفت که کیبرحمله‌هایی که بالای تشکل‌های سیاسی آمریکا نظیر کمیته ملی دموکراتیک کرده می‌شود و به این خاطر روسیه را در مداخله مستقیم بالای امور واشنگتن متهم می‌دانند، یکی از مسائل مورد بررسی شورای ناتو و روسیه خواهد بود. او گفت مطمئن است نه کمتر از یک کشوری عضو ناتو مسئله تاثیر بد روسیه به امور آمریکا و جامعه‌های دیگر را در این نشست مطرح خواهند کرد. نشست شورای ناتو و روسیه در حال برگزار می‌شود که در جامعه آمریکایی دعوت‌های بیشتر برای تحقیق کیبرحمله‌های احتمالی روسیه در جریان انتخابات پرزیدنتی آمریکا به گوش می‌رسد. رهبریت تاجیک صادرات بانک روز 19 دکمبر اعلام کرد که پول امانتی مشتریانش را از 3 ژانویه سال آینده برمیگرداند. آنها گفتند برای این کار منزل و دفتر و ماشین‌های متعلق به بانک را نیز به مزایده گذاشتند. این اقدام مدت 2 هفته ادامه یافته هنگام خرید اموال به امانتداران بانک امتیاز و برتری داده می‌شود. تأکید شده است در آگاهی‌نامه تاجیک صادرات بانک. به قول رهبریت بانک از 19 دکمبر بانکومات‌های طول تقریبا 7 ماه بیکارخوابیده آنها دوباره فعال شده است. هر یک مشتری بانک در روز حق گرفتن 100 مانی را دارد. روز 13 دکمبر تاجدین پیرزاده رئیس پیشین تاجیک صادرات بانک دوباره به ریاست این بانک بازگشته با هیئت بانک و قرضداران صحبت انجام داد و گفت شیوه برگرداندن پول آنها را مشخص میکند. نیروهای امنیتی اردن میگویند که 4 متهم کشتار 10 نفر را نابود کردند. مقامات گفتند که افراد مسلح روز 18 دکمبر به یک پاترول پلیس حمله کرده بعداً در قلعه شهرک جنوبی قرق پناه بردند. این یکی از متحشترین حادثه ها در سال جاری در اردن بود که در پس منظر جنگ ها در همسایه کشورهای سوریه و عراق روی داده است. در اظهارات رسمی نیروهای انتظامی گفته می شود که 4 تروریست حملگر در پی یک رویارویی نابود کرده شدند. در این باره اینچنین تلویزیون دولتی اردن هم روز 19 دکمبر خبر داد.
نیروهای مشترک امنیتی که بعد از ظهر امروز با یک گروه تروریستی پناه یافته در داخل قلعه در خرک وارد درگیری شد، نهایت توانست همه 4 تروریست را به ضرر گرداند. قبلا این افراد چند تن از نیروهای امنیتی و رهگذران را هدف قرار دادند.
هنوز معلوم نیست که حملگران کی بودند و تا کجا آنها اعضای گروه مسلح بودند یا نه. خبرگزاری های دیگر میگویند که حملگران 7 خادم امنیتی، 2 اردنی ملکی و یک زنی کنندگی را کشتند. تخمیناً 30 نفر مجروح شدند. رهبر چچنستان رمضان قادیروف مقامات قدرتی کشورش 11 جنگجو احتمالی را در نزدیکی گروزنی کشتند. درگیری‌های مسلحانه پیشتر در چچنستان جنگ زده یک حادثه معمولی بود، اما بعد از سر قدرت آمدن قادیروف چنین حادثه‌ها خیلی کم سر می‌زدند. قادیروف میگوید 18 دکمبر پلیس می‌خواست ماشین سبوکرا را منع کند، در پاسخ از داخل ماشین به پلیس تیرک شده شده است. در این تیرپرانی‌ها پلیس 4 جنگجو را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. بعداً مقامات قدرتی چچنستان جنگجویان را در بیرون گروزنی پیگیری کردند که در این زدوخوردها 7 جنگجوی دیگر کشته و 4 تن بازداشت شده است. مقامات فرودگاه بین‌المللی قاهره عمر پسری اسامه بن لادن رهبری سابق شبکه القاعده را به مصر راه ندادند. عمر بن لادن روز 17 دکمبر به ترکیه فرستاده شده است. عمر 34 ساله با همسر بریتانیایش از قطر می‌خواست وارد مصر شود، ولی مقامات مصر گفتند او با خواست خود به ترکیه رفته است، اما مقامات مصری در مورد اینکه چرا او ممنوع الورود است چیزی نگفتند. مناره ایفل پاریس روز پنجشنبه بعد کارپرتایی 5 روزه کارمندانش دوباره در راه خود را برای زائرین باز کرده است. کارمندان ایفل 13 دکمبر سال روان دست به کارپرتایی زده طلب کردند که شرایط کار در مناره بهتر و برای نگهداریش از بودجه بیشتر پول جدا شود. مناره ایفل رمز پایتخت فرانسه بوده، یک از مشهورترین مکان‌های سیاحی جهان است. در موسم جشن‌های سالانه انتظار می‌رود تا 20,000 سیاح از آن دیدن کنند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azad.org قابل دریافت است.
azadi.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. azadi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
حکومت اوکراین اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پر را دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشوری درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در خبری که در صحیفه رسمی حکومت اوکراین نشر شد، کاری به تنفس بانک و هم حفظ امانت های مشتری ها ضمانت داده شده است. مالکدار 100% سهام این بانک وزارت مالیه اوکراین می شود. والیریا گانتاریوا رئیس بانک ملی اوکراین گفت که درخواست ملی سازی بانک از جانب سهامداران آن رسیده است. از روز 19 دکبر مرحله گزارش در این بانک شروع می شود. انتظار می رود که رهبری بانک را وزیر سابق مالیه این کشور الکساندر شلاپاک به عهده گیرد. والیریا گانتاریوا رئیس بانک ملی اوکراین گفت
وضعیت تحت نظارت است. شروع از روز دوشنبه 19 دکبر بانک ملی اوکراین پریوات بانک را با پول نقد تامین میکنند تا که از توقف کاری بانک در برابر مشتریانش جلوگیری شود. عین زمان با نظر داشت اینکه بخشی از همه امانت ها مدت ها پیش در حساب ها جا شده، این بانک تحت سرپرستی 100% دولت گذشته است. ما انتظار نداریم که قسمی کلونی پول ها از بانک خارج شوند و تلاش میکنیم که این وضعیت به بازار پول و هم سطحی تورم تاثیر گذار شود.
روز 14 دکبر بانک درباره یک حمله اطلاعاتی خبر داد. در خبرنامه بانک گفته می شد که این خبرها با آوازه های اطراف ملی سازی بانک ارتباط می گیرد. در نتیجه واهمه برخواسته مشتریان برای بازپسگیری امانت های خود شتافتند و در نتیجه هر روز بانکمات یا صندوق های پول تا 2 میلیارد گریوین پول را به مشتریان می داد. الگ گراخوفسکی معاون اول این بانک بعدن در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که انتقال مسالمت‌آمیز بانک به اختیار دولت بعد آن صورت گرفت که پریوات بانک به خلاصه آمد که به حمله های اطلاعاتی تاب آوردن نمیتواند. مشکلات مالی این بانک چند سال پیش شروع شد. سال 2015 بخشی از قرضهایش را پرداخت کردن نتوانست و ریتینگ مالی این ساختار هم پایین رفت. پریوات بانک سال 1992 تأسیس شده است. یکی از سهامدارانش الیگارخ ایگر کالامویسکی بود که با پرزیدنت پترو پاراشنکا دوچاری مشکل شد. از نظر اقتداری مالی یا اکتیوش این بانک از مؤسسه های عظیمترین مالی اوکراین محسوب می شد. تا 1 ایول دارایی های این بانک تخمیناً 10 میلیارد دلار را تشکیل می داد. 40% مشتریان این بانک ساکنان اوکراین می باشند. برای جلوگیری از ورشکستگی بانک و به خاطر انجام کارهای ملی سازی آن تا 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. تحلیلگران سیاسی و مالی تاکید میکنند که دولت اوکراین در حفظ این بانک منفعت دارد، با اون خاطر که سقوط آن میتواند باعث اعتراض های سرتاسری و حتی تغییر حکومت در این کشور شود. ملی سازی بانک در پی توافق با کالامویسکی و یک مالکداری با نفوذ دیگری آن هنادی بهلوبوف امکان پذیر شد. بهلوبوف بخش های عظیم خصوصی از جمله مطبوعات، نفت و محصولات صنعتی را زیر نظارت دارد. هرچند بعد این کالامویسکی حکومت را در غصب بانک عیبدار کرد و گفت که مشتریان نباید به واهمه داده شوند چون که پول های آنها از دست نمی رود. تنها سهامداران از فضای سرمایه گذاری کشور آسیب می بینند. کالامویسکی گفته است که در دوام روز 19 دکبر موقع خود را مفصل تر بیان می کند. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحب کاران اوکراینی مدتی کوتاه در مقام رئیس ولایت دنیپروپتروفسک کرده است. پرزیدنت پترو پاراشنکا او را سال 2015 برای تشکیل گروه های مصالح خود خوانده و تلاش از خودکنی شرکت نفتی گناهگار کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
هندوستان برای ساختمان 3 نیروگاه برقی در تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. دو کشور توافق کردند که برای مشخص کردن جزئیات طرح این نیروگاه‌ها کارشناسان دو کشور باید پژوهش انجام دهند. تفصیلات این موضوع را برایتان من خورشید همدم ارائه می‌کنم. خبر توافق با هندوستان برای ساختمان 3 نیروگاه در شرق و شمال تاجیکستان از دستاورد اصلی سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به این کشور آسیایی ارزیابی می‌شود. طبق اطلاع سامانه رسمی ریاست جمهوری تاجیکستان، 17 دکبر امام علی رحمان در هندوستان با سریواز خادای رئیس شرکت خادایز گروپ اندستریز دیدار و موضوع ساختمان نیروگاه‌ها در تاجیکستان را بررسی کرده است. با اطلاع این منبع، جانب هندوستان آماده است در تاجیکستان در ساختمان 3 نیروگاه نوراباد 1، نوراباد 2 و فاندریا سهم بگیرد. سامانه ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع زیادی در این باره ایران نکرده، اما نوشته است که اقتدار نیروگاه برقیابی نوراباد 1 400 مگاوات، نوراباد 2 520 مگاوات و فاندریا 135 مگاوات را تشکیل می‌دهد. کارشناسان و مقامات تاجیک نیز گفتند که تا حال طرح دقیق ساختمان این نیروگاه‌ها تهیه نشده است و مبلغ ضروری سرمایه برای اجرای این طرح‌ها در دست نیست. الماس سیف‌الدین اشاره اقتصادی تاجیکستان در اینترنت نوشته است که جانب هندوستان از 10 سال به این طرف تلاش میکرد برای بنیاد این نیروگاه ها اجازه بگیرد و همکنون چنین تصمیم سیاسی گرفته شد. ضمناً موضوع ساختمان نیروگاه ها در شرق و شمال تاجیکستان از چند سال به این سو مطرح است، اما نبودن سرمایه در اجرای آن مانع میشد. گذشته از این در مورد ساختمان نیروگاه فاندریا بر فراز رودخانه زرافشان موضوع ازبکستان نیز مطرح بود که با ساختمان نیروگاه ها در رودخانه های فرامرزی مخالفت میکرد. غلامالدین سیف‌الدین کارشناس مسائل انرژی تاجیکستان 19 دکبر برای رادیو آزادی گفت که برای بنیاد ظرفیت 1 مگاوات نیروگاه ها در شرایط کوهستانی دست کم 1 میلیون دلار سرمایه ضرور است. در حالی که کارشناسان دو کشور تازه با بررسی جزئیات این سه طرح آغاز میکنند، میتوان تخمین زد که برای ساختمان این سه نیروگاه بیش از 1 میلیارد دلار مبلغ ضرور میشود. جناب سیف‌الدین افزود که بخش اصلی این مبلغ را جانب هندوستان فراهم میکند و طبق معمول دولت تاجیکستان سهمگذار خواهد شد. اما غلامالدین سیف‌الدین با در نظر داشت تجربه ایران در ساختمان نیروگاه سنگتودد و قرضداری تاجیکستان در پرداخت مبلغ استفاده شده نیروی برق تولید نیروگاه تخمین میزند که چون این مشکل میتواند دنبالگیری طرحهای انرژی هندوستان شود. و گفت
این وقتا نیست گیس فوندریا و گیس حتی در زرافشان تک 300,000 کیلووات ایران ساختنی بود. پول ایران خوردند اینا، ایران ساخته 12 سال باید صاحبی میکرد سنگتودد و اینا یکی پولش دادگیشون نیست. انرژی هم باید فروخته، پولش باید
این در حال است که در گذشته ازبکستان با ساختمان نیروگاه برقی بر فراز رودخانه زرافشان مخالفت کرده ادعا میکرد که بنیاد اومنبار چنین نیروگاه میتواند مجرای آب این دریا را که با کشور همسایه جاری میشود کاهش بدهد. اما در صورت ساختمان نیروگاه فاندریا، این دومین نیروگاه در شمال تاجیکستان بعد از نیروگاه قیراقوم خواهد بود. بیشتر از صاحب نظران میگن که در صورت اجرای طرح انرژی هندوستان در تاجیکستان، مشکل کمبود نیروی برق در فصل سرما در کشور تا جای حل خود را پیدا خواهد کرد، زیرا ساکنان کشور می توانند با نیروی برق با پرگی در فصل سرما تنها بعد از فعال شدن نیروگاه راغون تامین کرده شوند. ولی به گفته غلامالدین سیف‌الدین، ساختمان کامل این نیروگاه می تواند برای 20 سال طول بکشد، زیرا نیروگاه نارنگ نیز در زمان اتحاد شوروی در دوام این قدر سال بنیاد شده بود. این در حالی است که حالا ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان با صورت شبانه روزی به نیروی برق دسترسی دارند، اما ساکنان دهات تاجیکستان بعد از فعال شدن مرحله دوم ساختمان مرکز گرم و برقی دوشنبه تنها 12 ساعت در یک شبانه رو میتوانند از برق استفاده کنند.
تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
از دوشنبه سفید و برفی و سرد درودهای گرم فرستیم با یک و یک شما دوستان بسیار گرامی ما در هر گوشه دنیا که هستید. در این روزهای سرد ولی خیلی زیبا و ایدونه، صحت و سلامت و خوب و خوشحال باشید.
درود دوستی عزیز، از استودیو دوشنبگی رادیوی آزادی امروز من امیرالدین علیموف با همراه و همکارم زرنگز شما رو همراهی خواهیم کرد. زمین زرنگز، با 8 سانتی متر برف دوشنبه اینقدر وهیمه و فخر داری؟ زمستون واقعی رو من دیدم. این روزهای شنبه یکشنبه جای افسانه‌ای بودم که اونجا زمین رو 30 سانتی متر برف پوشونده بود و برف به ایست و خیلی زیبا میبارید. سال نو انا اونجا خوب میگذره.
و این کجا بود است امیدین؟ در یک روز مرغوب رفت اومدی چی؟
ای نه، در صفه دره بودم زرنگیز. از خودت خفه شو، من گفته بودم برایت که بیا همراه رویم. نرفتی؟
ای من رفته بودم سالهای پیشتر. کو امیدین؟
سالهای پیشتر دیگر بود، حالا این موضع تمام من دیگر است. کس از تماشایش سیر نمی شود و چند روز هم اونجا مانی نراحت نمی شوی، واقعا هم فراغت میکنه. ای خلاصه این تأثیرات رو با چند جمله نمی شود گفت، یا دیرتر پورا تمامی دیده و شنیده ها از این سفر رو به شنونده های آینده ساز برسانی.
کاری خوب می شود امریدین. اما حالا دوستان ما باید توجه کنند به سرخطی موضوع هایی که امروز در گفتاری ویژه جوانان مطرح می شود.
دزدی بودجه از کوچروبی تا سه نقطه. این موضوع بهترین تحقیقات ژورنالیستی بود که مؤلفش جوان است.
مجموعه لیژرانی، خط نوی هوایی و میدانچه یخمولک بازی و خکی سفیدره با 80 میلیون سومانی از نو سازی شده است.
بستشوی آرایشگاه های حسن برای رعایت نکردن قاعده های بهداری و نگرانی آرایشگران از بیکاری.
و مکتب فیلمسازی در کیناستودیای تاجیک فیلم بعد 50 سال دوباره احیا شد.
همین و خبرهای دیگر را در طول 25 دقیقه دیگر موشون ما در آینده ساز خواهیم شنید. خبر حالا ها را همکارم آن شادمان یتیم تقدیم میکند. بفرما شادمان.
رستم امام‌علی رئیس اوجونسی ضد فساد پرزیدنت فدراسیون فوتبال، جوان‌ترین ژنرال تاجیک، امروز 19 دسامبر به سن 30 قدم گذاشت. رستم امام‌علی سابقه کاریش را سال 2006 در وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان آغاز کرده، سال‌های 2009-2011 رهبری ریاست دستگیری صاحب‌کاری در کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی بود. سال‌های 2011-2012 رهبری ریاست مبارزه با قاچاق در خدمات گمرک را بردوش داشت. در تیرماه سال 2013 رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان تعیین شد. ماه مارس سال 2015 رستم امام‌علی به مقام مدیر اجنسی مبارزه با فساد و نظارت مالیوی تاجیکستان نشست. با ورزش و ویژه با فوتبال علاقه خاص دارد. رستم امام‌علی سال 2014 در سن 27 سالگی رتبه ژنرال مایور خدمات گمرک را گرفته، جوان‌ترین ژنرال و منصبدار بالامقام تاجیکستان به شمار می‌رود. در ترکمنستان از آموزگاران مکتب‌های میانه طلب شده است تا در جریان درس از مقال و ضرب المثل های کتاب پرزیدنت قربانگولی بردی محمدو با نام سرچشمه خیرات استفاده برند. در ماه اکتبر وزارت معارف ترکمنستان قاعده نوی را در جریان درس ها وارد نموده، استفاده مقال و شعار از کتاب پرزیدنت را برای آموزگاران حتمی کرد. باید گفت کتاب سرچشمه خیرات یکی از 8 کتاب پرزیدنت بردی محمدو است که سال روان تألیف شده است. کتاب از صنعت و هنر مردمی قصه می کند و در آن مقال و مطلع های خلقی گردآوری شده است. مقامات پلیس بلژیک 10 نوروز را به گمان آمادگی با ترکش ها در ایام جشن های سال نو بازداشت کردند. در این باره نماینده دادستان بلژیک اریک وان در سیفت آخر هفته گذشته خبر داد. وی گفت نابالغان با اسلامگراها برای جلب طرفداران بیشتر در اینترنت یاری رساندند. با اطلاع مقامات انتظامی، گروه تندرو دولت اسلامی نوروزان مسلمان را برای انجام حمله ها در اروپا جلب میکند. روز جمعه گذشته مقامات آلمان نیز از بازداشت نورس 12 ساله خبر دادند که قصد داشت بمبای خود ساخت را در یرمارکی پیش از سال نو در شهر لودویگسهافن بتر کند. و خبر آخرین، تاج ملکه زیبایی 2016 را استیفانی دل والی از پوئرتو ریکو از خود کرد. این آزمون زیبایی روز 18 دکبر در مریلند آمریکا نتیجه گیری شد. جای دوم را در این آزمون ریس رامیرس شهروند جمهوری دومینیک با مقام سوم ملکه زیبایی نصیب ناتاشا مانوئلا از اندونزیا گردید. در فهرست پنج گونه ملکه های زیبایی اینچنین نماینده ها از کنیا و فیلیپین هم وارد شدند.
تشکر از شادمان برای تازه های عالمی جوانان. حالا فرصت یک آهنگ در دست داریم. بعد یک آهنگ ستاره کرامت‌الله ما برمیگردیم و در آینده ساز با بررسی موضوع های مهم خبری شروع میکنیم.
خاموشی
خاموشی پر گفت و گو خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش و هوش سر تا بپا شیدای تو خاموشی پر گفت و گو خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش و هوش سر تا بپا شیدای تو گاهز سر فریاد و گاهز سر حرف و هجا خاموش بودم بهتر است گنج خاموشی ما خاموشی پر گفت و گو خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش و هوش سر تا بپا شیدای تو شیدای تو
این آهنگ ستاره با گمان غالب در وصف عشق است. اما من وقت ترانه را گوش میکردم فکر کردم برای خبرنگاران و درباره وضع مطبوعات میسراید این آوازخوان. سال خاموشی رسانه ها یعنی واقعا امسال به گفته اکثر خواننده ها کاری رسانه ها و به ویژه مطبوعات مثل سال های پیش نبود و اکثر خبرنگاران هم در موضوع های مهم و جدی خاموشی را اختیار میکردند.
بله، لولا علیمو و یک خبرنگاری تاجیک که با آموزانیدن تحقیقات ژورنالیستی و روزنامه‌نگاران جوان مشغول است در یک صحبت با رادیوی آزادی هم از آن نگرانی کرده بود که در این یک سال با دلیل‌های مختلف خبرنگاران با مهارت تاجیک ترک کسب و حتی کشور کرده‌اند. به گفته این خبرنگاری با تجربه از 45 روزنامه‌نگاری که آنها در یک سال در این سمت آماده کردند تنها 5-6 نفر در این کسب صادق ماندند و تحقیقات ژورنالیستی انجام دادند.
بله، در ضمن همین سازمان جنگ و صلح هم اخیراً آزمون بهترین تحقیقات ژورنالیستی را که میانی روزنامه‌نگاران جوان اعلام شده بود جمع‌بست کردند. بهترین تحقیقات هم از خبرنگار جوان مولا رجب یوسفی دانسته شد. درباره تحقیقات مولا رجب گزارش از همکار نو ما سنجر هاشمی معلومات می‌گیریم.
آزمون بهترین تحقیقات ژورنالیستی که آغاز سال روان اعلام شده بود جمع‌بست شد. از روی نتیجه های آن مولا رجب یوسفی تحقیقات دزدی بودجه از کوچه‌رو بی تا سه نقطه سزاوری جای اول، جمشید معروف و رستم گولوف با تحقیقات رشوه‌ستانی از تولدخانه تا مرگ جای دوم و نکروز نوروزوف و مشهور امام نظرف با تحقیقات بدخشان افتوبوس‌های پرزیدنتی تومه یکی شدند جای سیوم را اشغال کردند. مولا رجب یوسفی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در جریان تحقیقات ژورنالیستی اش با چندین مشکلات روبرو شده است، اما شاد است که این کاری دشوار را با موفقیت انجام داد.
نخستین مشکلاتی که پیش روی ما اومد این دسترسی به اطلاعات بود. ما طولی دو ماه و سه ماه از به یک موضوع بودیم. خیلی مشکلات ها بودن، فشار ها هم بودن و مشکلات ها خیلی زیاد بودن در جریان گذران تحقیقات ژورنالیستی که اگر این ژورنالیست در راستای این مشکلات ها یک پشتیبان نداشته باشد البته او را دلسرد میکنه. نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان راستای گذراندن تحقیقات های ژورنالیستی برای ما از همه جهت کمک میکنه، خصوصا از جهت های حقوقی که ما به یگان کمبودی ها راه ندهیم.
مولا رجب با نگرانی میگوید که متاسفانه امروز ژورنالیستان از تهیه تحقیقات با سبب های گوناگون خودداری میکنند. به گفته او اینجا رسانه ها نیز عیب دارند، چون برای تحقیقات مدت زیاد و مبلغ صرف میشود که نه هر رسانه قدرت پرداخت قیمتی آن را دارد. گلافشان ساقی و نماینده پشوشگاه جنگ و صلح میگوید که شروع از سال 2012 آنها در بخش ژورنالیستیکی تحقیقاتی در تاجیکستان کار میکنند و برگزاری آزمون گزارش های بهترین در این بخش دو سال پیش شروع شده بود.
2016 این اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان آزمون تحقیقات ژورنالیستی در به نام جمعبای طالب را روزی سیومی مای روزی آزادی بیان و خورشید فوزیلوف از شهر پنجیکند برای تحقیقات ژورنالیستی در موضوع چرا روی عینی پنجیکند با از روی سپارش پرزیدنت ساخته نشد اون صاحب جایزه گردید و تحقیقاتی که امروز صاحب جایزه شدند اونها تحقیقاتی بودند که واقعا بعد از نشر اونها یک دیگرگونی و یک پیشرفت در همون سمت ما دیده استودهیم.
همچنین در این آزمون ژورنالیستان خلوتشاه محمود با جایزه موقع شهروندی، یعقوب حلیموف و موزونه عبدالله و با جایزه مبارزه بر رشوه‌ستانی در معارف، اینچنین میژگانه حلیموف با جایزه حقوق زنان و کودکان سرفراز گردانیده شدند.
تشکر از سنجر که در برای جنبستی آزمونی بهترین تحقیقات ژورنالیستی گزارش میداد.
زرنگیز، در یک ماه چند بار آرایشگاه حسن میروی؟ راستش را گوی.
امریدین، تو کی من تو را یاد دهم؟ از زنان و دختران چنین سوال‌ها میکنند؟ مگر زنان طبیعتاً زیبایند و فقط آرایشگاه ها کم کم با آنها حسن دیگر زن میکنند.
اوزر، من از کجا دانم؟ با دلی صاف پرسیدم و میدونی با چه خاطر؟
با چی؟
با خاطری که در پی ریدهای اخیر 35 کاشانه حسن در دوشنبه برای رعایت نکردن قاعده های سانیتاری و گیگینی درهایشان را بستند و این گونه بسته شوی ها هرچند موقتی هستند به جای آنها ضربه میزند. من میدونم که کاشانه حسن محل زیبایی و آرایش زنان تاجیک است. سالهای اخیر محض به خاطر همین مؤسسه های زیبایی شماره زنان تاجیک ناخونده روز و آلوفته و زیبا سنمون و تکرار زیاد میشود.
درست، در چند مسئله دسترسی کاشانه ها به آب و برق به تنفس مشکل مستقیمی آنها نیست، ولی به مسئله جدی این مؤسسه ها تبدیل شده است. در این باره همکارم سرمینازی روح الله یک گزارش آماده کرده است و حالا او را میشنویم.
دلربا آرایشگر کاشانه حسنی ستاره که یک ماه از کار مانده بود میگوید در این مدت 3000 سومانی درآمدش را از دست داد. این کاشانه با طرز مخصوصی بافت آرایشی موی معروف است و روز درآمدی میانه آن 150 سومانی را تشکیل میدهد. وی گفت مسئولین از دسترسی به آب دائمی تا مسافه بین راحت کرسی و داشتن محلول های مخصوصی ضررگردانی رو میسنجند. دلربا میگوید آنها نیز میخواهند تمام شرایط رو فراهم کنند، اما نه در همه حالت توانشان میرسد، زیرا نبود آب دائمی در آرایشگاه که گروی مهمی کاری کاشانه ها میباشد از آنها وابسته نیست.
اینا یخلا دائم فرات جای خوش رو به پرچوز کمکش کنه. یخلا دا جای تازگی هم هر خلده یخلا دا فرقش نه، او چریکی می تازه می نگونه میکنه اونجا دا فرقش نیست میرود. ماستر باید چیزاشون را تازه نگاه دارن. کاری مانیکیر پدیکور جای نازک ای همون انفکسیا میزگرد. ای همه کاری نازک همین مانیکیر همین انفکسیا میزگرد آدمان دا بیمار میشوند.
حالا در کشور نزدیک به 2000 کاشانه های حسن برای زنان و مردان فعالیت دارد و طلبات هم در سالهای اخیر به این خدمت رسانی زیاد شده است. مریم یک ساکن شهر دوشنبه میگوید شرایط رنگ و بر کردن موی و ابروانش را در خانه ندارد و همیشه از خدمت رسانی آرایشگاه ها استفاده میکند.
و میگوید زن باید نوابسته از محیط و شرایط زیست به سلامتی و چهره و اندام خود همیشه توجه ظاهر کند.
با می اعتبار کن با نوودی ظاهری البته اعتبار دوند اکو برای که جوان ها نگو میکنن فرزند ها نگو میکنن اگر حتی چگم حالت روحی انسان تو موفق همون لباس نباشدن که به خاطر اون که خاطر دیگر ها رو باید نکنی چگم تباشون رو خیره نسوزیم باید به خود اعتبار دیم.
نیاد های بهداشتی میگن بزن عادی ترین قویده در این مرکز های آرایشی رویا نمیشود و باعث ایجاد مشکلات صحتی برای مشتریان میگردد. منیره یک زنی که میخواد همیشه زیبا باشد از رفتن به کاشانه های حسن احتیاط میکند. میگوید اونجا پاکیزه و از نظر سانیتاری امن است و میترسد که دچاری کدام بیماری سیرویتی نشود. خال مراد علی جانوف سردار ریاست گیگینه کمونالی خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر دوشنبه میگوید هر سال با دستور دوتسیتونی و وزارت تندرستی سنجش کاری کاشانه ها را انجام میدهند. بعد آشکار شدن مشکلات امر بسنی موقت این مؤسسه ها صادر میشود.
رفته سنجش کردیم در همه حالت سلو همه همه کارگرش به خلط کار کردیم یا که اقسمش یا که از ماینه تیبی دوری نگذاشتیم یا که مثال محلول های بزرگردانی ندارم یا که مثلا پوجت گذاریشون را مثال به پلوسای سانیتاری اپیدمیولوژی همه مرکز فعالیت کرده است که یه امنیک ویران کوری قرار کمش جمعی توشتان یک ساعت سیونه.
پزشکان میگن اگر از یک طرف بسته شدن آرایشگاه ها به جیب آرایشگران ضرب بزند اما از سوی دیگر نادیده گرفتن شرایط تازگی و بهداشتی کار در چنین مرکز ها میتواند مشتریان را ناآگاه با بیماری های گوناگون گرفتار کند. فیروزه سفارووا که سالها باز به حیث دکتر کسمتولوگ فعالیت دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت باید در کشانه های حسن در برابری فراهم کردن شرایط کمونالی همچنین قایده های تازه نگاه داشتن اسباب های آرایشی هم براه مونده شود. همچنین به گفته خانم سفارووا زنان و مردان هنگام استفاده از خدمت رسانی ها در کشانه های حسن برابری تازگی حتما کسبیت آرایشگران را هم در نظر داشته باشند.
даже при посещении обычного салона красоты можно заболеть, например, гепатитом С. можно заболеть СПИДом.
رعایت نشدن قایده های بهداشتی در آرایشگاه ها می تواند مشتریان را در یک تشریف به چنین مرکز ها حتی به بیماری های سرایتی پوست و همچنین ویچ سپید و گیپاتیت سه و به گرفتار کند.
или просто какой-то вирусное заболевание, например, такие как бородавки или папилломы.
اخیراً مقامات بهداشتی هم از بانوان خواستند که در استفاده مواد آرایشی یعنی کسمتیکی از عطر و پو از احتیاط کار بگیرند.
تشکر از سرویناز. بگذار زنهای عزیز ما همیشه زیبا و صف آرایشگاه‌های تازه و زیبای حسن هم در دوشنبه کم نشود. در آینده ساز یک آهنگ میشنویم.
پشت شیشه برف میبارد پشت شیشه برف میبارد در سکوتی سینم دسته دانه‌ای اندوه میکارد پشت شیشه برف میبارد برف میبارم در سکوتی سینم دسته دانه ای اندوه میکارم لا 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 چون حالی سوست نلا
برف میبارد سفید.
برفی واقعی طوری گفتم در سفید دورگ میبارد. یک پیشنهاد دارم، بیایید سالی نبی آینده ساز رو از سفید دورگ موضع سب سفید و افسانوی آماده و تقدیم دوستانمون کنیم. زرنگیز
ایده خوب امریدین، اما اول بگو که اونجا چی دیدی که اینقدر مفتون شدی؟
تمامی چیز زرنگیز، بار اول ارچه خیلی زیبا و جالب را داده شده را میدان های زمانوی یخ ملک بازی راه هوایی 1001 چیز دیگر. میدونی شرکت سفیدره مالک بنگاه لیژرانی در ورزاب پس از نوسازی این موضع اون را برای مشتریان و خبرنگاران معرفی کرد. طی یک سال اخیر این شرکت در این مجموعه لیژرانی خط نو هوایی راهچه روان برای بالا برآمدن، میدانچه یخ ملک بازی و دو بینای نو خدمت رسانی معیشی را بنیاد کرده است. بیا بهترش گزارش عبدالله رو بشنویم که در این سفر همراه من بود.
به گفته مسئولان شرکت سفیدره دوام سال جاری خط نوی هوایی با درازی 2 کیلومتر ساخته شده است که از 32 خانچه روان عبارت می باشد و در هر یک خانچه امکان دارد تا 8 نفر جای شوند. این خط هوایی توانایی بالا بردن 1000 نفر را در یک ساعت با بلندی 2600 متر را دارد و از سوی شرکتی افسرگی دوپلمایر ساخته شده است. اسمت الله زیویف معاون رئیس شرکت فراز گفت هنگام خریداری سفیدره شرط فروش این سرمایه گذاری 40 میلیون سومانی برای از نفسازی این موضع بود. وی گفت
شرط فروش این مجموعه در تندر این بود که ما همچون سرمایه گذار برای تجدید سفیدره 40 میلیون سومانی مبلغ گذاری میکنیم، اما در این مدت ما دو مرتبه بیشتر از 80 میلیون سومانی برای بازسازی این موضع خرج کردیم. همچنین ما بر زمین 100 جای کاری موجود بوده باید 20% جای های نوی کاری تاسیس میدادیم. ما این شرط را نیز بر زیاد اجرا کردیم و حالا در مجموعه حدود 300 نفر کار میکنند.
خط نوی هوایی بنیاد کرده این شرکت حالا آخرین سنجش های بی خطری را می گذارد. قرار است روز 24 دکبر خط نوی هوایی که از سوی شرکت افسرگی دوپلمایر ساخته شده است به استفاده داده شود. حالا نیز مجموعه لیژرانی سفیدره آماده قبول لیژران ها و دوستداران ورزش های زمستانی است. در این موضع عین حال خط هوایی قبلی فعال است و طریق آن لیژران ها می توانند به بالا برآمده لیژ سوار پایان فرایند. مشتریان در این موضع می توانند لیژ، سنوبورد و لباس های خاص لیژرانی را به اجاره گیرند. کرایه لیژه و لباس ها در روزهای کاری 90 سومانی و در روزهای استراحت 160 سومانی است. به اطلاع مسئولان قیمت اجاره حجره دو نفره برای یک شب 80 دلار و حجره 4 نفره 140 دلار معین شده است. در یک نشست خبری مسئولان این مجموعه خبرنگاران سبب گرانی نرخ های خدمت رسانی این موضع را پرسیدند. بهادر اسحاقوف رهبر مجموعه سفیدره در این رابطه گفت
اگر ما نرخ را با موضع های مانند به سفیدره در کشورهای همسایه مقایسه کنیم از ما ارزان تر است. مثلا یک حجره دو نفره در مهمانخانه کپریز قرقال در قرغیزستان در شب سال نو 340 دلار است، در ما همگی 160 دلار.
زمنان سال گذشته 2015 کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی جهت فروش مجموعه سفیدارک که تا آن زمان در اختیار کمیته جوانان ورزش و سیاحی قرار داشت تندر اعلان کرد. کمیته قیمت اولیه این انشاءات را 1,920,000 سومانی معین کرده بود. در تندر کشاده شرکتی سفیدره غالب آمد. این شرکت مجموعه را با قیمت 1,925,000 سومانی خریداری کرد. مجموعه لیژرانی سفیدره سال 1976 بنیاد شده از یک مهمانخانه چرقبته و خط هوایی 2 کیلومتری عبارت بود.
تشکر از عبدالله.
ضمن نوار سیر و سیاحت ساکنان را در سفیدره هم میتوانید در آزادی دسترس و تماشا کنید.
بله محمد، من یک روز به سفیدره خواهم رفت و این همه زیبایی ها را از نزدیک ببینیم.
حتما باید روید زرنگیز. دوستان عزیز، من توصیه میدهم.
ولی حالا در آینده ساز یک خبری دیگر داریم برای دوستداران ساحه سینما. کیناستودیای تاجیک فیلم در دوشنبه بعد از سالهای طولانی برای جوانانی که خواهش و تلاش فیلم سازی را دارند دوره های آموزشی و راه مانده است، یعنی یک مکتب احیا کرده است.
بله این اقدام در حال روی دست گرفته شده است که مشاهده می شود سالهای اخیر جوانان زیاده در کشور تلاش ثبت فیلم ها در ژانرهای مختلف را دارند، اما متخصصان ساحه اکثرا از صفت و محتوای این فیلم ها انتقاد میکنند و میگویند فیلم ها غیر کسبی تهیه شدند. در رابطه با فعالیت مکتب فیلم سازی ما صحبت داشتیم با شرافت عربوا، یک مسئول کیناستودیای تاجیک فیلم،
و نخست از او خواستیم در رابطه با این مکتب جدید در نزدیک کیناستودیای تاجیک فیلم معلومات دهد.
در این آموزش های ما حالا 18 جوان شرکت دارند. ما آنها را طریق آزمون انتخاب کردیم. انتخاب در دو مرحله صورت گرفت. ما دانشجو و ختم کرده دانشگاه را انتخاب کردیم. مهم نیست که این جوانان سوهای سینما تحصیل کرده باشند. مهم برای ما استعداد بود. درس ها 3 ماه ادامه میکنند و 2 ماه دیگر درس های عملی میگیرند. در مجموع درس ها 5 ماه ادامه میکنند و آنها باید در آخر 2 فیلم کوتاه حجم ثبت و پیشنهاد کنند.
محصلین مکتب را برای تهیه این 2 فیلم که گفتید کی با تجهیزات و مبلغ تامین میکند؟
این مکتب در نزدیک شرکتی تاجیک فیلم است و از نگاه تکنیکی به آنها کمک رسانده میشود.
قبلا چنین درس ها برای جوانان بود در کشور؟
میدانید در نزدیک کیناستودیو تاجیک فیلم سال 1965 مکتب فعالیت میکرد و فیلم سازان و سناریو نویس هم آماده میکرد. در این مکتب متخصصان مثل مراد آریپوف، مقدس محمود و سپهر حمیدوف و جوانان درس میگفتند. در دوران استقلالیت هم ما چنین مکتب های داشتیم، اما اون در نزدیک خانه کینو فعالیت داشت و حالا ما تصمیم گرفتیم که همون مکتب قبلی و قوی را دوباره زنده کنیم. متاسفانه ما آنها را به کار تامین کردن نمیتوانیم، اما خوشحال میشویم اگر بعد ختم این مکتب با کیناستودیو آمده برای تهیه فیلم ها کمک کنند.
تشکر از شرافت عربوا و برای جوانانی که میخواهند با تحصیل در این مکتب با ثبت و تهیه فیلم های حرفه‌ای شروع کنند ما برار میخواهیم.
بله، برای شما هم دوستان بسیار عزیز آینده ساز از اینکه تا این لحظه همراهی ما بودید بسیار خوشحال و منداریم. تا برنامه های دیگر خدا نگهدارتون.
امروز تو کی به منی چی حال داری، خاطرهام بیش کنی چی حال داری، امروز تو مالی کسی چی حال داری، با دیگر هم نفسی چی حال داری، بدونی تو من کسلم امروز مالی کسی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه سلام. اخبار مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من شالوی گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه جسد تاجر کشته شده را به وطن آوردند. تابوت را از روسیه به تاجیکستان زن و یگانه فرزند اسدالله محمودوف همراهی کردند.
وعده داده است که من همش یافت میکنم. خواستگار همش یافت میکنم.
در سوریه بیرون بردن مردم آسایشته از منطقه درگیری دیگر باره ادامه یافت. شورای امنیت امروز مسئله مذکور را بررسی میکند. و سفید دره به قبول مشتریان آمادگی میگیرد. این مجمع استراحتی و ورزشی با 80 میلیون سومانی از نفسوزی شده است. خویشاوندان و همدیگان اسدالله محمودوف رئیس پیشین جمعیت توجیکان در شهر مگنیتوگورسک روسیه روز شنبه ماتم داشتند. صدها نفر روز 18 دکبر در مراسم دفن اسدالله محمودوف در دهه زرگری نویای بختر شرکت کردند. تابوت صاحبکاری توجیک را که روز 15 دکبر در شهر مگنیتوگورسک کشته شد نزدیکان و همدیگانش برای دفن بردند. اسدالله محمودوف را در داخل ماشین و در نزد خانه‌اش با ضربی تیر هلاک کردند. اختلافات بین حلقه‌های تجارتی را یک عامل قتل شهروند تاجیکستان نامیدند. مقامات روسیه وعده دادند که قاتل را پیدا میکنند.
وعده کردند که همش یافت میکنند. می آدمی که نه در مگنیتوگورسک سردار کارهای داخلی شده گی وعده داده است که من همش یافت میکنم. قاتل را همش یافت میکنم. محکمه میکشند.
جسد اسدالله محمودوف را شب 17 دکبر به زادگاهش آوردند و ازدحام زیاد در این شب برای ویدا به دیدن او آمده بودند. تاجر 49 ساله تاجیک از سالهای 2004 تا 2011 رئیس جمعیت تاجیکان در مگنیتوگورسک بود. قسمتی از ایوان بینای نشریات شرق آزاد معروف به گژکا در شهر دوشنبه فرو رفته و دفتر خبرگزاری اویست را خراب کرده است. حادثه نیمه شب 18 دکبر رخ داده است و خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. بینای مذکور یک از بناهای بلندترین دوشنبه است و زمان شوروی ساخته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شادمانیتی.
ساعت 10 تا کم 11 شب بود. یک صدا برآمد. ما برآمدیم که هی گرد اطراف دیدیم یگان چیز نتو گردی بینا درگشتیم دیدیم که همون سیمنت از اوشنه دوازده هم افتید است اوشنه دیوم دار دیدیم که از سراخ کرده است بومی اوشنه دیوم هست های دردر مایده پروی سنگ باید دیدیم.
مسئولان خبرگزاری اویستو میگویند که هرچند بتون کنده شده در بالای لوازمات فنی آنها نافتیده است ولی از سو با سبب نبود شرایط کار نمیتوانند به کار خود ادامه بدهند. به آنها یک حجره موقتی دادند که هنگام حضور ما قوه برق نداشت.
همون فیتایی که از بالا افتیده است بومی در آمدگوی کارخانه ما رو و خراب نموده است و خودی همون اتاق کاریه که ما میشینیم در اونجا یکون ضرر دیده نمیشود. شکری خدا که همون کامپیوتر ها و دیگر دستگاه هایی که ما از اون استفاده میبریم همه در حالتی خوب قرار دارند.
کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان افتیدن بتون را یک حادثه ناخوش عنوان کردند. گروه کارمندان این نهاد با رهبری معاون اول رئیس آن شاهیان رستم میرزاخواجه در نشریات شرق آزاد علت این حادثه را بررسی کرده و پس از انجام کار کمیسیه سبب فروریزی بتون را معلوم خواهند کرد. مجموعه تب و نشر شرق آزاد سال 1986 ساخته شده است ولی به گفته رهبریت پیشینه این بنا تا هنوز از جانب کمیسیه دولتی برای استفاده قبول نشده است. رهبر پیشین شرق آزاد گفته بود حجت های موجوده دلیل آن است که همگی 78% کارهای ساختمانی در این بنا اجرا شده اند. بعد نشریه هایی که در کمبینت پلیگرافی دوشنبه نشر می شدند با سبب در حالت صدموی بودن آن بنا به شرق آزاد آورده شده است. سالهای 2000 به همه مؤسسان نشریه ها هم مصلحت داده بودند که از هر گوشه شهر به این بنا کوچ بندند. این بود که برخی از خبرنگاران سابقه دار در این بنا می گویند تا حال این کمبودی به چشم می رسد. از جمله آنها نظام گرمیدهی بنا را مثال می آورند. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. در سوریه انتقال مردمی و سوشته از شهر جنگ زده حلب روز 19 دکبر ادامه کرد. بعد یک روزی روی روی در دو روستای محاصره کردن شورشیان در حلب آنها اجازه دادند که مردم به منطقه امن کوچ داده شوند. ده ها اوتوبوس هزاران نفر را از شرق حلب به منطقه تحت نظارت شورشیان در غرب شهر بردند و صدها نفر از ساکنان روستاهای فوا و کفرویه را که اکثرش شیعه مذهب هستند به منطقه تحت نظارت حکومت بردند. این ویدیو رو که میبینید روزهای 15 و 16 دکبر در کناره های غربی شهر حلب بنور گرفتند. در این روزها مردم ملکی و هم شورشیان ضد حکومت بشار اسد رو از شرق حلب به غرب آن به منطقه های تحت نظارت شورشیان میبرند. بیرون بردن مردم آسایشته از نایه های تحت کنترل شورشیان روز 16 دکبر متوقف شد. رها کردن مردم از منطقه های جنگ زده در حالی است که قرار از شورای امنیت سازمان ملل درباره فرستادن ناظران برای نظارت بر بیرون بردن مردم از منطقه های درگیری قدنامه را بررسی کند. روسیه یک شریک حکومت سوریه که مخالف قبول قدنامه بود با پیشنهاد فرانسه برای فرستادن ناظران رضایت داده است. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. بازرسی دولتی اوتومبیلی کشور میگوید بی‌پروایی و بی‌احتیاطی پیاده‌گردان هنگام حرکت در راه‌ها سبب فلاکت و مرگ خود آنها می‌شود. به گفته مقامات صدمه‌های زیادی در تاجیکستان با عیب پیاده‌گردان رخ می‌دهد، اما ساکنان میگویند عیب راننده‌ها هم در صدمه‌ها کم نیست. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
بازرسی دولتی اوتومبیلی تاجیکستان میگوید تعداد بزرگی از پیاده‌گردان را که قاعده های حرکت در راه را رعایت نکردند جریمه کردند. آنها میگویند بنابر رعایت نکردن قاعده حرکت در راه اکثر صدمه ها محض به همین خاطر رخ داده است. از این رو حالا تصمیم گرفتند تا جدی آن پیاده‌گردانی که قاعده های حرکت در راه را رعایت نمی‌کنند جریمه کنند. ما این موضوع را پیگیری کردیم و با پیاده‌گردان و رانندگان در این موضوع صحبت کردیم.
بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به 200 هزار ساکن تاجیکستان برای رعایت نکردن حرکت در راه مجازات ماموری شدند. بر طبق این آمار به هر یک 40 ساکن تاجیکستان یک نفر رسم میآید که قاعده را رعایت نکرده است. عبدالرحمن یک جوانی 21 ساله است. این ساکن جوانی دوشنبه میگوید با آن خاطر از این راه عبور نمود که راه های پیاده‌گرد در مسافه های از هم دور قرار دارند.
راه نسکه و دو مجبورشان که هم تبزگرند برای یک کیلومتر میره عیبولو مزگری.
از همه بیشتر در شهر دوشنبه قاعده های حرکت در راه ویران شدند. بازرسی رخ دادن صدمه های نقلیاتی و هلاکت آدمان را بر رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه از جانب پیاده‌گردان مربوط می دانند. در شهر دوشنبه 39956 پیاده‌گرد برای رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه مجازات ماموری شدند. رانندگان می گویند واقعا حرکت پیاده‌گردان در راه ها خیلی خطرناک صورت می گیرد.
از حرکت ناگهانی پیاده‌گردان ما وای می شویم. انتظار شده نمیشه که حوزی وای راه می زنند یا نمی گذارند. برای ما فهم وقت در تشویشیم.
نه همه پیاده‌گردان به ایده های رانندگان راضی هستند. فاطمه یک دانشجو دختر میگوید برخی راننده ها حتی در راهگذرها با وجود سرخ بودن چراغک پیاده‌گردان را راه نمیدهند. با گفته او رانندگان تنها در مکان های به پیاده‌گردان راهی گذاشتن میدهند که آنجا کامیره های نظارتی نصب شده است.
مثلا اونجا راه گذاشتم یک مسافت سولش کلانتر با بالام های کدا گذاشت.
تنها در شهر دوشنبه 265 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در پای آن 44 نفر هلاک و 69 نفر مجروح شدند. بازرسی دولتی اتومبیلی در 75 حالت این صدمه ها پیاده‌گردان را گناهکار می‌داند.
مومن احمدی بود که گزارش میداد. نیروهای ضد دخل پایتخت تاجیکستان با گذراندن سنجش به در ده ها کاشانه حسن قلف زدند. نیروهای بهداشتی میگویند نبودی تازگی در این آرایشگاه ها میتواند به صحتی مشتریان ضرر رساند. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند.
در پی ریتوی اخیر 35 کشانه حسن رو در دوشنبه برای رعایت نکردن قاعده های سانیتاری و گیگینی بستند. طبق معلومات خدمات نظارت سانیتاری اپیدمیولوژی، سبب اصلی بستن این مؤسسه ها ویران نمودن معیارها بوده است. آنها خطی آب و کوریزی ندارند، بدون خلعت به مشتری ها خدمت می رسانند، صاحبان آن از معاینه طبی نگذشتند، محلول بی ضرر گردانی ندارند یا اسباب هایشان را سری وقت تازه نمی کنند. دلربا آرایشگری کشانه حسن ستاره که یک ماه از کار مانده بود میگوید در این مدت 3000 سومانی درآمدش را از دست داد. این کشانه با طرز مخصوصی بافت و آرایش موی معروف است و روز درآمدی میانه آن 150 سومانی را تشکیل میدهد. دلربا میگوید آنها نیز میخواهند تمام شرایط را فراهم کنند اما نه در همه حالت توانشان میرسد.
فقط جای خوش رو با پریچوزکا مکیاج کنه خیلی دا جای تازگی هم هر خیلی دا خیلی دا فرقش نه او چریکی می تازه هم نگونه میکنه اونجا دا فرقش نیست.
در تاجیکستان نزدیک به 2000 کشانه های حسن زنانه و مردانه فعالیت دارد و طلبات هم در سالهای اخیر به این خدمت رسانی زیاد شده است. مریم یک ساکن شهر دوشنبه میگوید شرایط رنگ و بر کردن موی و ابروانش را در خانه ندارد، همیشه از خدمت رسانی آرایشگاه ها استفاده میکند.
حالت روحی انسان تو موفق همون لباس تا باشدم که به خاطر اون که خاطر دیگر ها رو باید نکنی چی بگم فاس نکنیم و تباشون رو خیره نسوزیم باید به خودتی بردیم.
نهادهای بهداشتی میگویند بعضن عادی‌ترین قاعده در این مرکزهای آرایشی رعایت نمی‌شود و باعث ایجاد مشکلات صحتی برای مشتریان می‌گردد. خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی در شهر دوشنبه هر سال با دستور دادستانی و وزارت تندرستی سنجش کاری کشانه‌ها را انجام می‌دهد. بعد آشکار شدن مشکلات امری بستن موقت این مؤسسه‌ها صادر می‌شود. پزشکان میگویند اگر از یک طرف بسته شدن آرایشگاه ها به جای بی آرایشگران ضربه زند اما از سوی دیگر نادیده گرفتن شرایط تازگی و بهداشتی کار در چنین مرکز ها میتواند مشتریان را به بیماری های گوناگون گرفتار کند.
رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در آرایشگاه ها میتواند مشتریان را در یک تشریف به چنین مرکز ها حتی به بیماری های سرایتی پوست و همچنین ویچ سفید و گیپاتیت سی و بی گرفتار کند.
اخیران هم مقامات بهداشتی از بانوان خواست که در استفاده مواد آرایشی یعنی کسمتیکی از عطر و اوپو از احتیاط کار بگیرند.
گزارش سرنوزی رو هلو بود. انتظار می رود که چند روز بعد مجمع لیژرانی سفید دره به قبول دوستداران ورش های زمستان آغاز کند. اما این آسایشگاه زمستان برای اکثریت ساکنان تاجیکستان دست نارس است. عبدالاشروف به این مجمع ورزشی رفت.
با بوریدن برف نو مجمع لیژرانی سفید دره آماده قبول لیژران ها و دوستداران ورزش های زمستانی است. مشتریان در این موضع می توانند لیژه، سنوبورد و لباس های لیژرانی را به اجاره گیرند. قیمت اجاره حجره دو نفری برای یک شب در آسایشگاه 80 دلار و حجره چهار نفری 140 دلار است که برای مردم عادی چندان دسترس نیست.
اگر ما نرخ را با موضع های مانند به سفید دره در کشورهای همسایه مقایسه کنیم از ما ارزان تر است. مثلا یک حجره دو نفری در مهمانخانه کپریز قرقال در قرغیزستان در شب سال نو 340 دلار است، در ما همگی 160 دلار.
تام ایروپیسکم رینک ارسی پکن نموجم.
این مجمع لیژرانی سفید دره در 38 کیلومتری شهر دوشنبه در ناحیه ورزوب است. طور میبینید در این مجمع تا سال اخیر یک پاویلیون کاملا نو ساختند که افسانه سفید دره نام دارد و آن عبارت است از دکان‌های فروش محصولات غذایی و هم هنرمندی، یعنی ساکنان محلی میتوانند هنرهای دستی خودشان را در اینجا به فروش گذارند و از سیاحان خارجی نیز میتوانند از آن خریداری کنند. و در اینجا در پایانتری مجمع سفید دره یک میدان خیلی بزرگ ساخته شده است که در اونجا سرایندگان میتوانند سرود سرایند و مکان دلخوشی لیژرانان و دیگر مهمانان این مجمع خواهد بود. همچنین تا این سال اخیر دو بینای کاملا نو در این مجمع ساخته و استفاده شده است. یکی از این بیناها این بینای برای گذراندن کنفرانس زال هاست و دیگر بینا این بینای طرفخانه است که در آنجا مهمانان این مجمع میتوانند غذاهای لذیذ استقبال کنند. با مجمع سفیدورک که در گذشته مالکیت دولت بود سال 2015 خصوصی شد. آسایشگاه زمستانه یکی از مجمع‌های تفریحی و همین گونه جای تمرین ورزشکاران تاجیک است. بله، ورزش‌های زمستانه به مثل لیژرانی در تاجیکستان گرم محبوبیتی چندانی ندارد.
با نشرین گزارش عبدالله اشرف برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادناکلاسنیک بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. تا برنامه های فردا، خدا نگهداری شما. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزاد محمدی تقدیم می‌سازم. سفیر آمریکا در ناتو گفت که فرستاده‌های این سازمان نیت دارند در ملاقات با همکار روسشان در بروسل روز 19 دکمبر به قول او تأثیر بدی مسکو را به امور داخلی ناتو مطرح کنند. دوگلاس لیوت در صحبت با شبکه ABC نیوز روز 18 دکمبر گفت که بر حمله‌هایی که بالای تشکل‌های سیاسی آمریکا نظیر کمیته ملی دموکراتیک کرده می‌شود و به این خاطر روسیه را در مداخله مستقیم بالای امور واشنگتن متهم می‌دانند، یکی از مسائل مورد بررسی شورای ناتو و روسیه خواهد بود. او گفت مطمئن است نه کمتر از یک کشور عضو ناتو مسئله تأثیر بد روسیه به امور آمریکا و جامعه‌های دیگر را در این نشست مطرح خواهند کرد. نشست شورای ناتو و روسیه در حال برگزار می‌شود که در جامعه آمریکایی دعوت‌های بیشتر برای تحقیق کیبر حمله های احتمالی روسیه در جریان انتخابات پرزیدنتی آمریکا به گوش می‌رسد. رهبریت تاجیک صادرات بانک روز 19 دکمبر اعلام کرد که پول امانتی مشتریانش را از 3 ژانویه سال آینده برمیگرداند. آنها گفتند برای این کار منزل و دفتر و ماشین‌های متعلق به بانک را نیز به مزایده گذاشتند. این اقدام مدت 2 هفته ادامه یافته هنگام خرید اموال به امانتداران بانک امتیاز و برتری داده می‌شود. تأکید شده است در آگاهی‌نامه تاجیک صادرات بانک. به قول رهبریت بانک از 19 دکمبر بانکمات‌های طول تقریبا 7 ماه بیکار خوابیده آنها دوباره فعال شده است. هر یک مشتری بانک در روز حق گرفتن 100 مانی را دارد. روز 13 دکمبر تاجدین پیرزاده رئیس پیشین تاجیک صادرات بانک دوباره به رئیس این بانک بازگشته با هیئت بانک و قرضداران صحبت انجام داد و گفت شیوه برگرداندن پول آنها را مشخص میکند. نیروهای امنیتی اردن میگویند که 4 متهم کشتار 10 نفر را نابود کردند. مقامات گفتند که افراد مسلح روز 18 دکمبر به یک پاترول پلیس حمله کرده بعداً در خلای شهرک جنوبی قرق پناه بردند. این یکی از متشترین حادثه ها در سال جاری در اردن بود که در پس منظر جنگ ها در همسایه کشورهای سوریه و عراق روی داده است. در اظهارات رسمی نیروهای انتظامی گفته می شود که 4 تروریست حملگر در پی یک رویارویی نابود کرده شدند. در این باره اینچنین تلویزیون دولتی اردن هم روز 19 دکمبر خبر داد.
نیروهای مشترک امنیتی که بعد از ظهر امروز با یک گروه تروریستی پناه یافته در داخل قلعه در کرک وارد درگیری شد، نهایت توانست همه 4 تروریست را به ضرر گرداند. قبلا این افراد چند تن از نیروهای امنیتی و رهگذران را هدف قرار دادند.
هنوز معلوم نیست که حملگران کی بودند و تا کجا آنها اعضای گروه مسلح بودند یا نه. خبرگزاری های دیگر میگویند که حملگران 7 خادم امنیتی، 2 اردنی ملکی و یک زنی کنندگی را کشتند. تخمیناً 30 نفر مجروح شدند. با یک امر دیمیتری مدودف رئیس حکومت روسیه محلول سپیرتی دولانه بیارشنیک که در داروخانه ها برای استفاده به هنگام آب‌بازی استفاده می شد از فروش باز داشته می شود. این امر بعد آن صادر شد که در نتیجه استعمال این محلول در شهر ایرکوتسک روسیه بیش از 30 نفر کشته شدند. معلوم شده است که این نفران در نتیجه زهرآلودشوی از استعمال سپیرتی متیل محلول دولانه درگذشتند. شمار فوتیده ها به 33 نفر و آنهایی که در حالت سنگین در بیمارستان ها هستند به 15 نفر برابر می شود. مقامات پلیس بلژیک 10 نورس را با گمان آمادگی به ترکش‌ها در ایام جشن‌های سال نو بازداشت کردند. در این باره نماینده دوستانی بلژیک اریک وان در اسپیت آخری هفته گذشته خبر داد و گفت نابالغان به اسلام‌گراها برای جلب طرفداران بیشتر در اینترنت یاری رساندند. با اطلاع مقامات انتظامی گروه تندروی دولت اسلامی نورسان مسلمان را برای انجام حمله‌ها در اروپا جلب می‌کند. پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف از تشبث مسکو و انقره درباره برگزاری گفتگوهای صلح جانبهای درگیر سوریه در آستانه پشتیبانی کرد. نظربایف گفت آماده است که برای برگزاری چنین گفتگوها میدان فراهم آورد. این پیشنهاد در جریان صحبت تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان بررسی شده است. پوتین و اردوغان نظربایف را با 25 سالگی استقلال قزاقستان تبریک کرده، همزمان مسئله آمادگی جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا و سامیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به بررسی گرفتند. خبرهای از این بیشتر در سامانه ما www.azade.org قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azade.org. یک کلیک تا آزادی. azade.org.
حکومت اوکراین اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پر دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشوری درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در خبری که در صحیفه رسمی حکومت اوکراین نشر شد، کاری به تنفس بانک و هم حفظ امانت های مشتری ها ضمانت داده شده است. مالکدار 100% سهام این بانک وزارت مالیه اوکراین می شود. والیریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت که درخواست ملی سازی بانک از جانب سهامداران آن رسیده است. از روز 19 دکبر مرحله گزارش در این بانک شروع می شود. انتظار می رود که رهبری بانک را وزیر سابق مالیه این کشور الکساندر شلاپاک به عهده گیرد. والیریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت
وضعیت تحت نظارت است. شروع از روز دوشنبه 19 دکبر بانک ملی اوکراین پریوات بانک را با پول نقد تامین میکنند تا که از توقف کاری بانک در برابر مشتریانش جلوگیری شود. عین زمان با نظر داشت اینکه بخشی از امانت ها مدت ها پیش در حساب ها جا شده، این بانک تحت سرپرستی 100% دولت گذشته است. ما انتظار نداریم که قسمی کلونی پول ها از بانک خارج شوند و تلاش میکنیم که این وضعیت به بازار پول و هم سطحی تورم تاثیر گذار شود.
روز 14 دکبر بانک درباره یک حمله اطلاعاتی خبر داد. در خبرنامه بانک گفته می شد که این خبرها به آوازه های اطراف ملی سازی بانک ارتباط می گیرد. در نتیجه واهمه برخواسته مشتریان برای بازپسگیری امانت های خود شتافتند و در نتیجه هر روز بانکمات یا صندوق های پول تا 2 میلیارد گریوین پول را به مشتریان می داد. الگ گراخوفسکی معاون اول این بانک بعدن در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که انتقال مسالمت‌آمیز بانک به اختیار دولت بعد آن صورت گرفت که پریوات بانک به خلاصه آمد که به حمله های اطلاعاتی توپ آوردن نمیتواند. مشکلات مالی این بانک چند سال پیش شروع شد. سال 2015 بخشی از قرضهایش را پرداخت کردن نتوانست و ریتینگ مالی این ساختار هم پایین رفت. پریوات بانک سال 1992 تأسیس شده است. یکی از سهامدارانش الیگارخ ایگر کالامویسکی بود که با پرزیدنت پترو پاراشنکا دوچاری مشکل شد. از نظر اقتداری مالی یا اکتیوش این بانک از مؤسسه های عظیمترین مالی اوکراین محسوب می شد. تا 1 ایول دارایی های این بانک تخمیناً 10 میلیارد دلار را تشکیل می داد. 40% مشتریان این بانک ساکنان اوکراین می باشند. برای جلوگیری از ورشکستگی بانک و به خاطر انجام کارهای ملی سازی آن تا 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. تحلیلگران سیاسی و مالی تاکید میکنند که دولت اوکراین در حفظ این بانک منفعت دار است، با اون خاطر که سقوط آن میتواند باعث اعتراض های سرتاسری و حتی تغییر حکومت در این کشور شود. ملی سازی بانک در پی توافق با کالامویسکی و یک مالکداری با نفوذ دیگری آن هنادی بهالوبوف امکان پذیر شد. بهالوبوف بخش های عظیم خصوصی از جمله مطبوعات، نفت و محصولات صنعتی را زیر نظارت دارد. هرچند بعد این کالامویسکی حکومت را در غصب بانک عیبدار کرد و گفت که مشتریان نباید به واهمه داده شوند چون که پول های آنها از دست نمی رود. تنها سهامداران از فضای سرمایه گذاری کشور آسیب می بینند. کالامویسکی گفته است که در دوام روز 19 دکبر موقع خود را مفصل تر بیان می کند. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحب کاران اوکراینی مدتی کوتاه در مقام رئیس ولایت دنیپروپتروفسک کار کرده است. پرزیدنت پترو پاراشنکا او را سال 2015 برای تشکیل گروه های مصالحه خود خوانده و تلاش از خودکنی شرکت نفتی گناهکار کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
هندوستان برای ساختمان 3 نیروگاه برقی در تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. دو کشور توافق کردند که برای مشخص کردن جزئیات طرح‌های این نیروگاه‌ها کارشناسان دو کشور باید پژوهش انجام دهند. تفصیلات این موضوع را برایتان من خورشید همدم ارائه می‌کنم. خبر توافق با هندوستان برای ساختمان 3 نیروگاه در شرق و شمال تاجیکستان از دستاورد اصلی سفر رئیس جمهور تاجیکستان به این کشور آسیایی ارزیابی می‌شود. طبق اطلاع سامانه رسمی رئیس جمهور تاجیکستان 17 دکبر امام علی رحمان در هندوستان با سریواز خادای رئیس شرکت خادایز گروپ اندستریز دیدار و موضوع ساختمان نیروگاه‌ها در تاجیکستان را بررسی کرده است. با اطلاع این منبع جانب هندوستان آماده است در تاجیکستان در ساختمان 3 نیروگاه نوراباد 1، نوراباد 2 و فاندریا سهم بگیرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع زیادی در این باره ایران نکرده، اما نوشته است که اقتدار نیروگاه برقیابی نوراباد 1 400 مگاوات، نوراباد 2 520 مگاوات و فاندریا 135 مگاوات را تشکیل می‌دهد. کارشناسان و مقامات تاجیک نیز گفتند که تا حال طرح دقیق ساختمان این نیروگاه‌ها تهیه نشده است و مبلغ ضروری سرمایه برای اجرای این طرح‌ها در دست نیست. الماس سیف‌الدین افشار اقتصادی تاجیکستان در اینترنت نوشته است که جانب هندوستان از 10 سال به این طرف تلاش میکرد برای بنیاد این نیروگاه‌ها اجازه بگیرد و همکنون چنین تصمیم سیاسی گرفته شد. ضمناً موضوع ساختمان نیروگاه‌ها در شرق و شمال تاجیکستان از چند سال به این سو مطرح است، اما نبودن سرمایه در اجرای آن مانع میشد. گذشته از این در مورد ساختمان نیروگاه فاندریا بر فراز رودخانه زرافشان موضوع ازبکستان نیز مطرح بود که با ساختمان نیروگاه‌ها در رودخانه‌های فرامرزی مخالفت میکرد. غلام‌الدین سیف‌الدین کارشناس مسائل انرژی تاجیکستان 19 دکبر بر رادیو آزادی گفت که برای بنیاد ظرفیت 1 مگاوات نیروگاه‌ها در شرایط کوهستانی دست کم 1 میلیون دلار سرمایه ضرور است. در حالی که کارشناسان دو کشور تازه با بررسی جزئیات این سه طرح آغاز میکنند، میتوان تخمین زد که برای ساختمان این سه نیروگاه بیش از 1 میلیارد دلار مبلغ ضرور میشود. جناب سیف‌الدین افسود که بخش اصلی این مبلغ را جانب هندوستان فراهم میکند و طبق معمول دولت تاجیکستان سهمگذار خواهد شد. اما غلام‌الدین سیف‌الدین با در نظر داشت تجربه ایران در ساختمان نیروگاه سنگ‌سودد و قرضداری تاجیکستان در پرداخت این مبلغ استفاده شده نیروی برق تولید این نیروگاه تخمین میزند که چون این مشکل میتواند دنبالگیری طرح انرژی هندوستان شود و گفت
این وقتا نیست گیس فاندریا و گیس حتی در زرافشان تک 300,000 کیلووات ایران ساختنی بود پول ایران خوردن دیلا ایران ساخت 12 سال باید صاحبی میکرد سنگ‌سودد و اینا یکی پولش دادگیاشون نیست انرژی هم باید فروخت پولش باید پیتن و یکی ندادن فقط قضار و قضار این مسئله بسیار است.
این در حال است که در گذشته ازبکستان با ساختمان نیروگاه برقی بر فراز رودخانه زرافشان مخالفت کرده ادعا میکرد که بنیادی امانبار چنین نیروگاه میتواند مجرای آب این دریا را که با کشور همسایه جاری میشود کاهش بدهد. اما در صورت ساختمان نیروگاه فاندریا این دومین نیروگاه در شمال تاجیکستان بعد از نیروگاه قیراقوم خواهد بود. بیشتر از صاحب نظران میگویند که در صورت اجرای طرح انرژی هندوستان در تاجیکستان مشکل کمبود نیروی برق در فصل سرما در کشور تا جای حل خود را پیدا خواهد کرد، زیرا ساکنان کشور میتوانند با نیروی برق به پورگی در فصل سرما تنها بعد از فعال شدن نیروگاه راغون تامین کرده شوند. ولی به گفته غلام‌الدین سیف‌الدین ساختمان کامل این نیروگاه میتواند برای 20 سال طول بکشد، زیرا نیروگاه نارنگ نیز در زمان اتحاد شوروی در دوام این قدر سال بنیاد شده بود. این در حالی است که حالا ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان با صورت شبانه روزی به نیروی برق دسترسی دارند، اما ساکنان دهات تاجیکستان بعد از فعال شدن مرحله دوم ساختمان مرکز گرم و برقی دوشنبه تنها 12 ساعت در یک شبانه روز میتوانند از برق استفاده کنند.
ozodi.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
بر اثر فرو ریختن قسمت از ایوان یا بالکن بنای مجمعی تابونشر شرق آزاد، دفتر آژانس اطلاعاتی اوستا خراب گردیده است. در نتیجه دوام تخمینا نیم روز فعالیت این خبرگزاری مستقل غیر امکان شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. غفور حسنوف پاسبان این مجمع که شب 18 به 19 دکبر نباد دار بود روز دوشنبه بر رادیو آزاده گفت که این حادثه تقریبا ساعت 11 شب یکشنبه رخ داده است.
یک صدا برآمد، ما برآمدیم که گرد بنا در گشتیم، دیدیم که همون سیمنت از اوشنه 12 افتیده است، اوشنه دیوم ده دیدیم که از سراخ کرده است بوم اوشنه دیوم های در مایده پروی سنگ باید دیدیم و چهار ماشینا برآمدیم برای عنق کردن، دیدیم که در حقیقت او یک پره دیگرش یک 5-6 متر اون طرف رفته است، از ضرر داده است و سراغ نکرده است. بعد زنگ زدیم ادامه تصدیر اومدن دیدن بود.
در همین حال مسئولین کمیته حالتهای استراری می گویند این حادثه احتمالاً بر اثر فرسوده و کهنه شدن بنا رخ داده، احتمال سرزدن کدام حادثه غیر مقرری بر اثر دخالت انسان وجود ندارد. امیده یوسف و سخنگوی کمیته حالت های فوق‌العاده